أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. صور بیع فضولی. شیخ اعظم رحمت الله علیه سه صورت برای بیع فضولی مطرح میکنند، چرا که آقای فضولی گاهی برای مالک میفروشد اون کالای و مبیع را و گاهی برای خودش میفروشد. صورت اول هم خودش دو حالت داره. یه وقت هست که قبلا مالک منعش نکرده بود، منعی از بیع صادر نکرده بود. یک صورت هم اینه که نه، مالک قبلا منع کرده بود، گفته بود نمیخوام اینا بفروشم. و اما صورت اول این که فضولی این خانه را بفروشد برای مالک و منعی هم قبلا از ناحیه مالک صادر نشده بود. اینقدر متعقن از عقد فضولیه و مشهورم قائل به صحت چنین عقدی شده. ادله صحت عقد فضولی، یک، عموم ادله بی و عقود، احل الله البی اوفو بالعقود تجارتا تراز و امثال اینها. چرا که یعنی عموم احل الله البی و اوفو بالعقود، چرا که صرف فقدان رضایت مالک مانع صدق عقد بر این معامله نمی شود. من فضولی الان تو بنگاه نشستم، ماشین برادرم دارم می فروشم. خب برادرم اطلاع ندارد یا راضی نیست، این باز نمیشه که به این کار من عقد گفته نشود. پس وقتی عقد گفته شد مشمول احل الله البیع میشه، مشمول اوفو بالعقود گفته میشود. بله، اونجایی که اذن و اجازه ای نیاد میدونیم از عمومش خارج شده و تخصیص خورده قطعا. اما اگر اجازه ای بعدن بیاد، آیا اینم از عموم اوفو بالعقود احل الله البیع خارج شده؟ شک داریم. همین که شک داریم کافیه که بتوانیم به عموم تمسک کنیم. یکی دیگر از ادله‌ای که برای صحت عقد فضولی آوردن، حدیث و قضیه عروه بارقیه که اینو ما جلسه قبل ظاهره این مقدار مختصر جا به جا گفتیم که الان تصحیحش میکنیم، هرچند به اصل بحث دخالتی نداشت. پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم دیناری میدهد به جناب عروه که با این یه گوسفندی برای قربانی بخرد. ایشون میره میگرد، اتفاقا با یک دینار دو تا گوسفند میخره، بعد یکیشون رو هم در بین راه میفروشه به یک دینار. میاد پیش پیغمبر و هم گوسفند تحویل پیغمبر میده، هم یک دینار تحویل پیغمبر میده. از پیغمبر یه دینار گرفته بود که گوسفند بیاره، الان داره میاد گوسفند که میاره، هیچی یه دینار هم داره میاره. پیغمبر می فرماد بارک الله لک فی صفقت یمینک. خب گفته شده اینجا آقای عروه بیع فضولی انجام داده. چیه؟ گوسفند پیغمبر را فروخته و با یک دینار رفت دو تا گوسفند خرید. این گوسفند الان مال پیغمبره، اما بعدش اومد یکیشو فروخت. این فروختن گوسفند دوم، فروختن گوسفند در وهله دوم، این بیع فضولیه. آیا این روایت از ادله بیع فضولی میتونه باشه یا نه؟ شیخ میفرماید استدلال به این روایت بر صحت بیع فضولی منوط به این است که بگیم معامله‌ای که آقای فضولی علم به رضایت مالک دارد از اقسام و از مصادیق بیع فضولیه. چرا؟ توضیح مطلب از این قراره که اون آقای عروه وقتی داشت گوسفند پیغمبر، دوتا گوسفند رو که خرید، بعد یکیشو داشت میفروخت، زمانی که داشت اون یه دونه گوسفند رو میفروخت، چند حالت داره. یکی این که بگیم که علم نداشت به رضایت پیغمبر و فعل حرام انجام داد. خب فعل حرام انجام داد، بعد پیغمبر بعدش میاد بگه بارک الله فی صفقت یمینک، پس این احتمالش منتفیه که بگیم کار حرامی انجام داده، رضایت مالک را نمیدونسته و رد کرده گوسفندا رفته. احتمال دوم این که بگیم که آقای فضولی در جایی که میداند مالک در آینده راضی میشود، میتونه همون موقع تصرف بکنه. خب اینم کسی قائل نشده. من چون میدانم بعدن میتونم مالک را راضی بکنم، همین الان تو مالش تصرف بکنم؟ کسی قائل نشده. چون آقای عروه تصرف کرده، صرفا عقد اجرا نکرده، با گوسفند تحویل داده رفته. خب چه مجوزی؟ چون میداند بعدن میره پیغمبر را راضی میکنه؟ خب کسی قائل نشده به جواز. احتمال سوم اینه که نه، آقای عروه میدانسته که پیغمبر همین الان راضیه، میدانسته همین الان راضیه، خب ما اگر این میمونه همین احتمال، این احتمال که بگیم عروه در زمانه بیع اون یه دونه گوسفند علم داشت به رضایت پیغمبر، خب اگر چنین فرضی را از بیع فضولی خارج بدانیم، خب طبیعتا این روایت دیگه به درد استدلال نمیخوره. از دیگر ادله‌ای که برای صحت بیع فضولی اقامه شده، روایتی است از امام باقر علیه السلام در مورد از امیر المومنین علیه السلام، از قضاوت های حضرت امیر هست که فی ولیدت باعها، پسر مولای میاد ام ولد پدرش را میفروشه، پدرم نیست، کنیزی که ام ولد بوده و نباید میفروخته اما میفروشه بدون اجازه پدرش، مشتریم از این کنیز بچه دار میشه، به کنیز بچه‌ای به دنیا میاره برای اون مشتری. پدر این پسر که فروشنده بوده بعدن میاد و با فروشنده درگیر میشه، میرن پیش امیرالمومنین علیه السلام. حضرت میفرماید که خب این معامله فضولیه، کنیز و بچه کنیز را تحویل پدر فروشنده بده، یعنی برگردون این چیزی که خریدی را. آقای مشتری دادش در میاد که آقا این پسر منه، بچه کنیز الان پسر منه، من چرا اینو برگردونم؟ حضرت میفرماید تو باید یخی فروشنده رو بگیری، برو پسر مولا رو گروگان بگیر و بهش بگو که به پدرش بگو که یا معامله رو امضا بکنه یا خلاصه پسرت آزاد نمی کنه. بابا وقتی میبینه که خلاصه پسرش گیره، مجبور میشه معامله رو امضا بکنه. خب این روایت از ادله بیع فضولی شمرده شده، دلالتش هم روشنه. پسر فضولتن کنیز پدرش را میفروشه، پدرم بعدن ولا بعد از درگیری و خلاصه بحث و مشاجره این امضا میکنه. بله، البته روایت یه جهدگیری دارد. اون گیرش اینه که پدر یعنی مالک قبل از اینکه امضا بکند این معامله را رد کرده، گفته من نمیخوام بچه کنیز منو برگردونید، با بچهش تحویل میگیره اصلا. خب همه آقایون گفتن در بیع فضولی، خیلی ها گفتن که اگر مالک رد کرد بیع فضولی رو دیگه بیع باطل، دیگه اجازه بعد رد به درد نمیخوره، در حال که تو این روایت اجازه بعد رد اومده بیع فضولی را درست کرده. خب شیخ میفرماید که این یک مشکلی است که بالاخره باید فکری کرد، توجیه کرد، ولی به اصل استدلال ما به روایت ضرر نمیزنه. بله، حق در مطلب این است که این روایت در حد اشعار به صحت عقد فضولی هست، به حد ظهور نمیرسد، چون لعل اون موقعی که پدر مجددن بعد از مشاجره و اینها تحویل میده این عقد جدیدیه، نه اینکه همون عقد قبلیه را داره امضا میکنه. به خاطر شیخ میگه این در حد اشعار میتونه خلاصه دلیل باشد. از ادله دیگر بیع فضولی مفهوم روایاتی است که نکاح فضولی را امضا کردن. ما یک سری روایاتی داریم که در اون روایات نکاحی که فضولتن واقع شده را ائمه فرمودن که اگر بعدن خود طرف راضی شده این نکاح درسته. خب دلیل خاص باب نکاحه، مدعا صحت عقد فضولی مطلقاً، چه نکاح باشه، چه بیع باشه، چه اجاره باشه. چجوری این را دلیل قرار بدیم برای مدعا؟ گفته شده که خب به اولویت، وقتی در نکاح بیع فضولی درست باشد، نکاحی که شارع سختگیری کرده، به طریق اولا در بیع و امثال اینها هم باید درست باشه. فقط مشکلی که اینجا برای ما درست میشه اینه که در روایت دیگری در بحث وکیل، وکیل معزول اومده بود، وکیل عزل شده بود، اطلاع نداشت از عزلش، اومده بود دو تا معامله انجام داده بود، یک نکاحی انجام داده بود و دو بیعی انجام داده بود. بعد امام علیه السلام میاد میفرماید که خلاصه ای روایت اینه که اون نکاح درسته اما این بیعه درست نیست. بعد دلیلم این میارن حضرت که نکاح اولا و اجدر از احتیاطه. خب از این چی میفهمیم؟ از این اینم میفهمیم که اگر بیع صحیح باشد به طریق اولا نکاح فضولی هم صحیحه، اما عکسش فهمیده نمیشه. این که عامه گفتن اگر نکاح صحیح باشد به طریق اولا بیع هم صحیحه، نه این درست نیست. یا عامه اصلا تو اون مثال بالا اومدن گفتن که بیع درسته نکاح درست نیست. خب امام علیه السلام این فتوای عامه رو تخطئه کرده، فرموده نکاح درسته بیع درست نیست. پس معلوم میشه که اگر بیع درست باشه به طریق اولا نکاح درسته، ولی از حکم نکاح نمیتونیم به حکم بیع برسیم. پس این استدلال ما با مشکل مواجه می شود. ما نمیتونیم بگیم اگر نکاح فضولی درست باشد به طریق اولا بیع فضولی هم درسته. ادله دلیل دیگره برای بیع فضولی روایاتی است که در موضوعات خاصی وارد شده. خب از اون موضوعات خاص ما نتیجه میگیریم که هر کدوم از اونها خصوصیتی نداشتن و اون چی که خصوصیت دارد اون اذن لاحق و اذن بعدی مالک هست که اومده اینا تصحیحش میکنه. مؤید دیگری برای صحت عقد فضولی روایاتی است که گفتن اگر عبدی بدون اجازه مولاش ازدواج بکنه، گفتن این فاسد نیست مولا اگر بعدن اجازه بده. چرا؟ علتی را که آوردن محل بحث ماست. فرمودن به انه لم یعص الله و انما عصا سیده، معصیت خدا را که نکرده، مخالفت با مولاش کرده. پس معلوم میشه اگر عقد ما در زمان وقوع شرایطی را که شارع اونها را تعیین کرده را داشته باشه، فقط رضایت مالک را نداشته باشه، این مشکلی به صحت عقد نمیزنه اگر رضایت مالک بعداً بیاید. در مقابل ادله‌ای برای بطلان بیع فضولی اقامه شده. به ادله اربعه هم استدلال شده. یکی از اون ادله آیه شریفه ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض هست، که این را ما قبلا جوابش دادیم، گفتیم چه به مفهوم حصر یا به مفهوم وصف استدلال بکنید این دلالتی بر مدعا ندارد. مفهوم وصفش، مفهوم حصرش دلالت نداره چون استثناء منقطع است. مفهوم وصفش هم دلالت نداره چون اولا که وصف مفهوم نداره، ثانیا اینجا هم وصفش مورد غالب وارد شده. به سنت هم استدلال شده بر بطلان عقد فضولی، از جمله روایت معروف نبوی که لا تبع ما لیس عندک. لا تبع ما لیس عندک کنایه از اینه که یعنی چیزی که مال خودت نیست را نفروش، و این نهی هم کنایه از اینی که این بیع اثر خودش را نمی گذارد. جوابی که شیخ از این روایت می دهد این است که این نهی مفادش اینه، لا تبع ما لیس عندک مفادش اینه که این عقد برای تو اثر نمی گذارد، مؤثر در حق تو نخواهد بود. اما این روایت دلیل نمیشه که به نسبت به مالک هم این عقد اثر نداشته باشد. این روایت چنین دلالتی ندارد. بر فرضم دلالت بکنه که مطلقاً این بیع مال غیر فاقد اثر است، ما به ادله صحت بیع فضولی میایم اینا تخصیص میزنیم، میگیم نه این لا تبع مال سندک یعنی تخصیص میخوره، یعنی فقط در حق تو اثر ندارد، اما در حق خود مالک اگر بعداً اجازه دهد اثر میگذارد. دلیل سومی که آورده شده اجماعه، از شیخ طوسی رحمت الله علیه نقل شده که ایشون ادعای اجماع کردن. شیخ انصاری می فرماید که ما نه تنها ظن به اجماع نداریم، بلکه ظن به عدمش داریم. معظم قدما مثل شیخ مفید، شیخ توسی در بعضی دیگر از کتابهاش، سید مرتضی و خیلی از متأخرین، اینا قائل به صحت عقد فضولی شدن. پس این اجماع متزلزل می شود. دلیل چهارم از عقل استدلال شده. گفتن آقا عقل و نقل دلالت میکنه که در مال غیر بدون اذنش نباید تصرف کرد. و صرف این که بعدن راضی میشه این قبح تصرف را بر نمیداره. من اگر الان در مال غیر تصرف کنم این کار من بده. حالا فردا آقای مالک بیاد بگه خب من راضی شدم. این راضی شدمش دلیل نمیشه که کار دیروز من از بد بودن در بیاد و بشه خوب. نه، کار من بد بوده، تموم شده، من کار بد انجام دادم. جوابی که از این میدن اینه که بابا دقت کنید خلط نشه. آقای فضولی اصلا تصرف در مال غیر نمی کنه که. بابا فضولی تو بنگاه نشسته رو صندلی لم داده و فقط میاد کاغذ را امضا میکنه که میگه من ماشین برادرم را فروختم. نه ماشین را سویچش را میگیره، نه سوار ماشین میشه. اصلا تصرفی در مال غیر نمیکنه که شما بخواید بگید آقا تصرف در مال غیر بدون اجازهش کار قبیحی هست. ثانیا اینکه اصلا برفرضم قبیح باشه و قبحش دلالت بر فساد نمیکنه که، نهی در معاملات که موجب فساد نمیشود که. پس در نتیجه ما ادله برای صحت عقد فضولی در صورتی که نهی سابق نداشته باشه از طرف مالک آوردیم، ادله هم که برای بطلان اقامه شده را هم آوردیم و جواب دادیم و ثبت این که عقد فضولی صحیح هم. مسئله دوم این است که صورت دوم از صور بیع فضولی، ان یسبقه منع المالک. این برادر احساس کرده بود این داداش کوچیکی میخواد ماشینش بفروشه، با بهش گفته حق نداری بفروشی. با این که بهش گفته حق نداری بفروشی، با این حال این رفت بنگاه نشست، مشتری جور کرد، باش قرارداد امضا کرد. من سابق بوده، با این حال فروخته. آیا اینم درسته یا نه؟ شیخ میفرماید که بله، همون ادله‌ای که آوردیم برای صحت عقد فضولی این را هم میگیره. فقط تنها دلیلی که برای این آوردن، برای بطلان این صورت آوردن اینه، گفتن آقا یکی از ادله صحت بیع فضولی روایت عروه بارقی بود. خب در روایت عروه بارقی هم نهی سابق نبود، یعنی پیغمبر قبلش نهی نکرده بود که آقای عروه حق نداری گوسفند منا که خریدی بفروشی. پس وقتی دلیل شامل مورد، دلیل صحت شامل مورد نهی سابق نشود، پس ما دلیل برای صحت این نداریم. شیخ میگه که کی گفته دلیل ما فقط روایت عروه بود؟ ما دلیل ما چیزای دیگه بود، روایت خاصه بود، عمومات اهل الله البیع و اوفو بالعقود بود. صورت سوم این است که از صور بیع فضولی این است که ان یبیع الفضولی لنفسه، فضولی اصلا برای خودش بفروشه. این معمولا در بیع قاصب صورت میگیره، کسی که دزدیده مال غیر رو میبره میفروشه، برای خودش معمولا میفروشه. خب این بدون شک بیع باطله، بیع برای خودش باطله. اما اگر مالک بعدن متوجه شد بخواد امضا کنه برای خودش، میشود یا نه؟ میفرماید بله، اقوا اینه که اینم صحیحه به همون ادله‌ای که گفتیم. بعض از وجوه آوردن برای اینکه بگن این باطله، مثل اینکه لا تبع ما لیس عندک، خب میگیره این را، این داره برای خودش میفروشه. خودتون هم قبلا گفتید لا تبع ما لیس عندک، داره میگه که آثار را برای خودت مترتب نکن. خب اینم برای خودش مترتب میخواد بکنه، خب لا تبع هم میگه باطله. جواب میدیم اولا بحث ما در اعم از بیع قاصبه، ثانیا اون نهیه ترتب اثر برای قاصب را نفی میکنه، اما اثر برای مالک مترتب میشه یا نمیشود را این روایت ساکته. وقتی روایت ساکت شد ما با عمومات دیگه تصحیحش میکنیم. دلیل دیگری که آورده شده برای بطلان چنین بیع فضولیی، در صورتی که فضولی برای خودش میخواد بفروشه، اینه که وقتی فضولی میفروشد مال غیر را برای خودش، اصلا حقیقت معاوضه را قصد نکرده. حقیقت معاوضه اینه که عوض بیاد در جیب کسی که معوض از جیب او رفته، در حالی که اینجا الان عوض داره میاد به جیب قاسب، در حالی که معوض از جیب قاسب نمیره، معوض داره از جیب مالک میره. جواب میده از این، اولا این اختصاص به بیع قاسب دارد، ثانیا این که اینجا آقای قاسب قصد معاوضه حقیقی کرده، یعنی قصد کرده که خود را مالک حقیقی باشد. اون مشکلی که ما در بیع قاسب داریم اینه که قاسب خود را مالک حقیقی فرض کرده. خب این چیزی بی خودیه، بی خود خود را مالک حقیقی فرض کرده. اما این که معاوضه حقیقی قصد کرده، این که درسته. که ببینید، اگر قاسب خود را مالک فرض نکرده بود، شما باید میگفتید معاوضه حقیقی نیست، چون عوض داره بیره به جیب کسی که معوض از جیب او نمیره. اما وقتی آقای قاسب خود را مالک فرض کرد، خب معاوضه که میشه، میشه معاوضه حقیقی، چون عوض داره میره به جیب کسی که خودش مالک فرض کرده. پس معاوضه، معاوضه حقیقی هست. مالک بودن قاسب حقیقی نیست، اما معاوضه، معاوضه حقیقی هست. یه اشکال دیگری هم گرفته شده، این است که فضولی قصد کرده بیع برای خودش را. خب حالا مالک بعداً میخواد اجازه بکنه، چی اجازه میکنه؟ اگر اجازه میکنه همون رو که قاسب قصد کرده بود، خب یعنی این که مبی بره تو جیب قاسب، خب این نیست، این که اصلا خلاف صحت عقده. عقد باید حقیقتش اینه که عوض بیاد تو جیب کسی که معوض بیاد تو جیب، عوض بیاد در جیب کسی که معوض از جیب او رفته، نه اینکه بره تو جیب قاسب. اگرم مالک اجازه بکند غیر آنی را که قاسب قصد کرده بود، خب میشه عقد جدید، نه امضای آنچه را که قاسب قبلا انجام داده بود. شیخ از اینم جواب میده، میفرماید که بعد از اینکه کلمات دیگران را نقل میکنه و نقد میکنه، میفرماید که ببینید، بایع فضولی چی را قصد کرده بود؟ آنچه که قصد کرده بود این است که مسمن در عوض سمن به جیب مشتری برود. آنچه که آقای قاسب به ما هو عاقد، به ما هو عاقد قصد کرده بود، تملیک مسمن به مشتری است در عوض سمن. اما اینکه سمن مال خودش باشه یا مال دیگری باشه، این از حقیقت بی بیرونه. بله، انگیزه اصلی قاسب این است که سمن بیاد به جیب خودش، ولی این ربطی به عقد، به ماه و عقد ندارد. و حین العقد هم این قصد آقای قاسب نبوده، در زمان معامله، به ماه و معامله، یعنی اون موقع که در مقام فروشنده به ماه و فروشنده قرار میگیره، اینه که اینا بده به مشتری پولی ازش بگیرد، پولی ازش بگیرد. اما حالا این پول به جیب کی برود، اون موقع ساکت بوده. وقتی که ساکت بوده، خب اون پوله علل قاعده مسیر خودش پیدا میکنه، میره کجا؟ میره به جیب کسی که معوض از جیب او رفته است. یه بحثی هم هست، البته خب این بحثا فروعات مختلفی داره که الان دیگه نمیرسیم، میگه بخوایم وارد بشیم باید همه جزئیات بگیم که منافات داره با خلاصه گویی. فقط یک فرعی را ما مطرح میکنیم و اون این که لا فرق علی القول به صحت بیع الفضولی بین این که مال غیر را که فروخته عین مشخصی باشد یا دینی در ذمه دیگری باشد. حالا اون دین در ذمه دیگری را میاد چجوری مشخص میکنه؟ به اضافه ذمه به اون غیر مشخص میکنه، یا نه قصد میکنه که این مال چه کسی باشد. اینجا هم البته فروعاتی دارد که دیگه فرصت نیست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.